ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حمله شیمیایی سوریه آغاز شد. ایران هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی را به شدت محکوم کرد. تعداد کشته شدگان زلزله خراسان رضوی 2 تن اعلام شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست ویژه‌ای که بعد از ظهر چهارشنبه آغاز شد، در حال بررسی حمله شیمیایی اخیر در سوریه است. در این نشست قرار است پیشنویس قطعنامه‌ای به پیشنهاد آمریکا، بریتانیا و فرانسه به رأی گذارده شود. در این پیشنویس از سازمان ملل متحد خواسته شده که این حمله را بررسی و عاملان آن را شناسایی کند. روسیه که از متحدان حکومت بشار اسد در سوریه است، پیش از آغاز نشست با این قطعنامه مخالفت کرده بود. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، حمله شیمیایی روز سه‌شنبه را محکوم کرد و آن را جنایت جنگی دانست. ارتش سوریه هر گونه دخالت در حمله شیمیایی روز سه‌شنبه را که به کشته شدن دست کم 72 نفر انجامید رد کرده است. و وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه حمله شیمیایی در سوریه را فاجعه‌ای دردناک خواند و اعلام کرد که ایران هر نوع کاربرد سلاح شیمیایی را بدون توجه به عاملین و قربانیان آن به شدت محکوم می‌کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آنچه بی‌توجهی به لزوم خلع سلاح شیمیایی گروه‌های مسلح تروریستی خواند، انتقاد کرد و آن را عامل اختلال در روند سیاسی و برهم زدن آتش بس در سوریه دانست. شاهین فتحی، معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر ایران، اعلام کرد که تاکنون کشته شدن 2 تن و مصدومیت 17 نفر دیگر بر اثر زلزله استان خراسان رضوی تایید شده است. بنابر اعلام جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی، برخی از روستاها 40 تا 100% تخریب شدند و احتمال بالا رفتن آمار تلفات وجود دارد. صبح چهارشنبه امروز زمین لرزه‌ای به قدرت 6 درجه ریشتر در استان خراسان رضوی به وقوع پیوست. مرکز این زلزله حوالی روستای سفید سنگ شهرستان فریمان و در عمق 10 کیلومتری زمین بود. به گفته اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور، تا کنون 35 پس لرزه نیز در این استان به ثبت رسیده و تیم‌های امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شدند. ارزش سالانه قاچاق در ایران بر اساس تخمین‌های گوناگون و شیوه‌های متفاوت محاسبه دستگاه‌های متولی این امر از 10 تا 25 میلیارد دلار برآورد شده است. همکارم آرش حسنی گزارش می‌دهد.
15 سال قبل با دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ستادی تشکیل شد که از عنوان و شرح وظایفش برمی‌آمد قرار است با قاچاق کالا و ارز در ایران مقابله و مبارزه کند. آیت الله علی خامنه ای در نخستین روز امسال و در نخستین سخنرانی عمومی سالانه‌اش در مشهد در میانه مردم اعتراف کرد که ارزش قاچاق در ایران به سالانه تا 25 میلیارد دلار میرسد.
گفته می شود 15 میلیارد دلار صرف قاچاق میشه. این عدد حداقل است که امروز گفته میشه. این خیلی رقم بالایی است. تا 20 میلیارد و 25 میلیارد هم گفته میشه. اینها ضربه به اقتصاد کشور است. جلو به قاچاق باید گرفته بشود. البته سوراخ دعا رو گم نکنن اون کسانی که مسئول مبارزه با قاچاقن. ما میگیم برید با باندهای قاچاق مبارزه کنید.
نگاهی به آمار تجارت خارجی ایران در سال 95 شامل مجموع رقم ارزش واردات و صادرات نشان می‌دهد که کل تجارت خارجی ایران در سال گذشته به 87 میلیارد و 600 میلیون دلار بالغ شده است. مقایسه این عدد با رقم 18 تا 25 میلیارد دلاری قاچاق در سال بیانگر آن است که حجم قاچاق در اقتصاد ایران از 20 تا 25 درصد کل تجارت خارجی در نوسان است. سه‌شنبه شب محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که 70 درصد قاچاق کالا در ایران در مبادی رسمی اتفاق می‌افتد.
برآورده آگاهی از اینه که ما سالانه حدود 20 تا 25 میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در کشور، که برآورده اینه که شاید نزدیک 70 درصد از مجموعه آنچرا که به عنوان حوزه قاچاق محسوب میشه میتونه از این حوزه مبادی باشه.
قاچاق از مبادی رسمی اصطلاحاً در ایران قاچاق رسمی نامیده می شود و در دوره‌های مختلف در نزدیک به 20 سال گذشته پیدا و پنهان متهمانی داشته است. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، این حجم از قاچاق در ایران را حاصل امری سازماندهی شده می‌داند.
این حجم از قاچاق نیازمند همکاری برخی از نهادهاست. پیش از این هم گفته شده که برخی از نهادها مانند سپاه پاسداران هم در این امر شرکت داشتند و اسکله‌های خاص خودشونو داشتند. به نظر می‌رسه که این مشکل هنوز باقی باشه.
مهدی کروبی، رئیس ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، در سال 1381 نخستین کسی بود که در صحن علنی مجلس از اسکله‌هایی سخن گفت که بعدها در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران به اسکله‌های نامرئی معروف شدند.
بنابر نامه‌های اسکله‌های وجود داره غیر مجاز. شخصاً گمرک هیچ حاکمیت بر اون نداره. منم نمی‌دونم این چه کشوری است، چرا اسکله‌های وجود داره. این لیست هم ببینید، اینا تمام اسکله‌های غیر مجازه. این اسکله‌های غیر مجاز چه کار می‌کنن؟ چی وارد می‌کنن؟ چی صادر می‌کنن؟
پس از آن سالها محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، از اصطلاحی دیگر برای قاچاق سازمان یافته نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی سخن گفت که همچنان مورد استفاده است. برادران قاچاقچی خودمان،
رقم یک قرون دوزار که نی، 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
دولت و رئیسش تغییر کردند و حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری نشست، اما همچنان گلایه‌های رئیس دستگاه اجرایی از این نهادها و عملکردشان در قاچاق کالا تداوم یافت. این بخشی از سخنان حسن روحانی است در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید.
ما مبارزه با قاچاق رو از مرز باید شروع کنیم. هر جنسی وارد میشه گمرک ما باید نظارت داشته باشه. دولتی، عمومی، خصوصی، هر که نیرو مسلحه، هر که میخواد باشه، بر همه باید ما نظارت بکنیم.
گفته می شود 20 دستگاه مختلف در سه قوه ایران برای مقابله با قاچاق کالا طراحی و تعریف شدند، اما این تلاش ها و تمهیدات به جایی نرسیده است. چرا؟ علیرضا جمشیدی، رئیس کل تعزیرات حکومتی ایران و از اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا، صراحتاً به ناکارآمدی این سازوکار اعتراف می‌کند.
معتقدم که همه ماها در بخش‌های مختلف ناکارآمدیم. وقتی ما 20 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا و ارز در کشور هست، این میتونه اقتصاد کشور رو به راحتی نابود کنه، از بین ببره.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد ایران در پاریس، معتقد است در ایران طی سال‌های گذشته نگاه به مقابله با قاچاق صرفاً نگاهی امنیتی بوده است، حالان که قاچاق پدیده است اقتصادی با ریشه ها و دلایلی از جنس اقتصاد.
معمولا در ایران با قاچاق به عنوان یک پدیده صرفا امنیتی و انتظامی برخورد میکنند و به جای مبارزه با ریشه های این پدیده با قاچاقچی مبارزه میشه. کمبود بعضی کالاها در داخل و مختل بودن دستگاه تولیدی کشور یکی از عوامل اوجگیری قاچاق کالاست.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، نیز بر این باور است که ناکارآمدی مقابله با قاچاق را نمیتوان بدون نگاه به حوزه‌های سیاسی و اغراض و امیالی در این حوزه توضیح داد.
به نظر میرسه بین قاچاقچیان یا نهادهایی که قاچاق میکنن کالا رو و نهادهایی که قرار است مانع قاچاق بشن یا بازرسی بکنن این امور رو، یک نوع همکاری‌های وجود داره و الا این حجم نمیبایست قاچاق در ایران وجود داشته باشه.
آیت الله علی خامنه‌ای برای تحقق ایده خود اقتصاد مقاومتی بر مقابله با قاچاق تاکید دارد. البته از این دست تاکیدها در سالهای اخیر کم نبوده است. اما گویا مقابله با قاچاق سازمان یافته نیازمند تمهیدات و ابزاری بیش از این تاکیدهاست.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تریسا می، نخست وزیر بریتانیا، راهی پادشاهی عربستان سعودی شده تا در مورد گسترش همکاری تجاری میان دو کشور با مقامات سعودی دیدار و گفتگو کند. بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که با ارائه مشاوره‌هایی در زمینه مالیات و خصوصی سازی به عربستان سعودی کمک خواهد کرد تا اقتصاد خود را از وابستگی به نفت نجات دهد. همچنین کمک به ایجاد تغییرات در وزارت دفاع عربستان از جمله موارد دیگر مطرح شده در سفر خانم می به عربستان اعلام شده. سمیرا قرائی در گفتگوی با علیرضا نوری‌زاده از او پرسیده که در آستانه جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، عربستان چقدر شانس آن را دارد که به متحد اقتصادی این کشور بدل شود؟
بدون تردید نه فقط متحد اقتصادی، بلکه من بر این باورم که به یک متحد استراتژیک تبدیل خواهد شد. ببینید، اولا فراموش نکنیم منهای عربستان سعودی، بریتانیا با بقیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک ارتباط دیرینه داره. شماری از این کشورها، در واقع همشون منهای قطر، سالها به نوعی تحت الحمایه بریتانیا بودند و بریتانیا در اونجا هم سرمایه گذاری های سیاسی، هم امنیتی، هم نظامی و هم اقتصادی کرده. بنابراین نزدیکی بریتانیا با شورای همکاری خلیج فارس هم به طبیعی. در مورد عربستان، چون عربستان دیر سالی متحد نمره یک ایالات متحده بوده و امروز عربستان در پیوندهاش تنوع ایجاد کرده، با روسیه وارد شراکت میشن، با چین همینطور. اما من اعتقادم خانم ترزا می از روز اولی که اومد، با توجه به مسئله خروج از اتحادیه اروپا، به این باور داره تحقق میبخشه که سرنوشت بریتانیا در خلیج فارس تنظیم میشه. در واقع سرنوشت اقتصادی بریتانیا پیوند بسیار محکمی با اونجا. پیامدهای این سفر رو خیلی زود مشاهده خواهیم کرد.
آقای نوری‌زاده، در سفر خانم می به عربستان قرار بر این شده که بریتانیا کمک بکنه به ریاض در اینکه وزارت دفاع خودش رو درش اصلاحاتی رو اعمال بکنه. چقدر وزارت دفاع کشور عربستان به بریتانیا وابسته است؟
ببینید، موقعی که امیر سلطان وزیر دفاع عربستان سعودی بود، یک دوران بسیار طولانی هست، وزارت دفاع روند همیشگیش داشت، به این معنا که اسلحه از امریکا، بریتانیا و گاه فرانسه می‌خریدند، افرادشون رو اعزام می‌کردند به آمریکا، به انگلیس، به جاهای دیگه آموزش ببینن و یه نظم سنتی در اونجا حاکم بود. جنگ یمن به عربستان سعودی این نکته رو گوشزد کرد که با یک ارتش کلاسیک و با اون نوع آموزش اینا قادر نیستن در برابر پیامدهایی که پیش روشون قرار داره و ممکنه به خطر بیاندازشون مقابله کنن. همین نوع برخورد نیابتی که با جمهوری اسلامی داشتن، جمهوری اسلامی علارغم محاصره بودن آبهای یمن موفق شده اسلحه به حوثی‌ها برسونه. خب این خودش نشاندهنده نقصی در دستگاه سعودی است. اینه که در مذاکراتی داشتن امیر محمد بن سلمان وزیر دفاع و ولیعهد دوم خیلی اظهار علاقه نشون داد و به نظر میشه بریتانیا این آمادگی رو داره.
بخشی از سلاحایی که بریتانیا در اختیار عربستان سعودی قرار داده در عملیات‌های نظامی در یمن استفاده شده و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشر به اون انتقاد کردند. خانم می چطور در خانه در بریتانیا جوابگوی این گروه‌ها هست؟
ببینید، مسئله یمن یک سوال داره و یه پاسخ. سوالش اینه که سلاحایی که بریتانیا به عربستان فروخته علیه یمنی‌ها به کار رفته. پاسخش هم خیلی ساده است. جمهوری اسلامی در یمن مداخله کرده و سعودی‌ها دارن از کیان خودشون دفاع میکنن، چون تشکیل یه دولت شیعه در حیات خلوت سعودی‌ها میتونه براشون خطرناک باشه. به نظر من خانم ترزا می همه کارهاشو قبلا وزن کرده. با توجه به اینکه در پارلمان اکثریت داره، گمان نمی کنم مشکلی براش ایجاد بشه در راه تحکیم روابط تازه که با سعودی ها برقرار کرده. سلاحایی هم که بریتانیا به عربستان سعودی میده سلاحای قابل دفاعه، یعنی در واقع سلاحایی نیست که بمب ناپالم به سعودی نمیفروشه، ولی اگر هواپیما میفروشه، به هر حال یک کشوری با اون وسعت و با اون امکانات نیازمند تامین پوشش هوایی برای خود هست و بریتانیا توجیه میکنه.
آقای نوری‌زاده، این به این معناست که اعتراض گروه های حقوق بشری بی جاست؟
به هیچ وجه. صحبت من اینه که به جایی نخواهد رسید. نمونه های دیگرش هم داریم در بریتانیا، در آمریکا و در جاهای دیگه. آنقدر مسئله برای بریتانیا سود آور هست و نظر آینده استراتژیک منطقه و نقش بریتانیا اینقدر اهمیت داره که در این موارد بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه همیشه چشم بستن به روی موضوعی با عنوان حقوق بشر.
با دیدگاه علیرضا نوریزاده، تحلیلگر جهان عرب، آشنا می شدیم. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه می رسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر هاست.